با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با توجه به فیلیپیان فصل 2 آیه 9، پولس به دو مرحله یا قدم در ارتباط با سرافرازی مسیح توسط خدا اشاره کرد. قدم اول، قصد و هدف نهایی خدا برای جلال دادن عیسی مسیح است و قدم دوم، نام عیسی مسیح است که بالاتر و برتر از هر نام دیگری می باشد. در برنامه امروز به مراحل یا قدم‌های بعدی برای سرافرازی و جلال یافتن مسیح که فکر خداست اشاره خواهیم کرد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و بر زیر زمین است به زانو درآید. در این آیه سه قدم بعدی برای سرافرازی و افتخار عیسی مسیح از طرف خدا را می‌بینیم. سومین قدم تا به نام عیسی است. کلمه عیسی به معنی نجات دهنده می باشد. در انجیل متی فصل 1 آیه 21 می خوانیم که فرشته قبل از به دنیا آمدن عیسی مسیح در بیت لحم به یوسف نامزد مریم چنین گفت: او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی، یعنی نجات دهنده، خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. اگر به مرجع نبوتی این کار خدا توجه کنید که در انجیل متی فصل 1 آیه 22 الی 23 به آن اشاره شده است، این همان پیغامی است که خداوند قرنها قبل به زبان نبی خود اشعیا فرموده بود که بنگرید، دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهید نامید. امانوئیل به زبان عبری به معنی خدا با ماست. آیا می توانید جایی در کتاب مقدس نشان دهید که او امانوئیل خوانده شده باشد؟ در ابتدای ورودم به خدمت مسیحی این سوال برایم وجود داشت. من مشکلی با این قسمت آیه که می گوید بنگرید دختری باکره آبستن خواهد شد نداشتم، چون او خداست. چگونه و از چه راه دیگری می توانست وارد خانواده بشری شود به جز از طریق یک تولد معجزه‌آسا؟ اما موضوعی که باعث ایجاد مشکل برای من در این آیه شده بود این بود که گفته شده او را امانوئیل خواهید نامید، و چون نمیتوانستم در هیچ جای کتاب مقدس پیدا کنم که آنها او را امانوئیل نامیده باشند. ممکن است بگویید پس آن نبوت به انجام نرسیده است؟ دوست من، این یکی از عالی ترین به انجام رسیدنهای نبوت است. فرشته گفت نام او را عیسی بگذارید، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. اکنون به این نکته به خوبی توجه کنید. شما نمی توانید مرا عیسی بنامید. من نمی توانم حتی خودم را نجات بدهم. همینطور صحیح نخواهد بود که شما را عیسی نامید، چون شما هم نمی توانید خود را نجات دهید. توجه می کنید؟ همه ما امروز در یک وضعیت می باشیم. ما گناهکاریم. خانواده بشری در قایقی شکسته در حال حرکت است و غرق می شود. اگر بایستی نجات دهنده‌ای باشد، باید بیرون از قایق به نجات ما بیاید. حتی اگر بعضی نیز تصور کنند به امید چنگ زدن به تخت پاره‌های قایق می توانند نجات یابند، اما در این اقیانوس وسیع امیدی برای آنها نخواهد بود به جز کسی که به نجات ایشان بیاید. خانواده بشری نمیتواند خودش را نجات دهد. هیچ انسانی نمیتواند نجات دهنده باشد. نام او را عیسی خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. چگونه او میتواند قومش را از گناهانشان نجات دهد؟ او میتواند قومش را از گناهانشان نجات دهد چون او امانوئیل خواهد بود، خدا با ما. آن نوزاده کوچکی که در بیت لحم به دنیا آمد خدا با ما می باشد. او شباهت فرشتگان را بر خود نگرفت، بلکه مانند ما انسان شد. او امانوئیل یعنی خدا با ما است و چون چنین می باشد می تواند عیسی یعنی نجات دهنده نامیده شود. دوست عزیز، هیچ شخص دیگری نمی تواند به درستی عیسی نامیده شود. اکنون خدا می گوید می خواهم نامی را که به او داده شد وقتی که به این دنیا آمد بر همه نامهای دیگر برتر، بالاتر و سرفراز سازم. حال به قدم چهارم در رابطه با سرفرازی او توجه کنید که می گوید هر آنچه در آسمان می باشد. و سپس پنجمین قدم در این مورد هر چه بر زمین است، و در قدم ششم به هر چه بر زیر زمین است اشاره می کند. این قسمت از آیه توسط بعضی افراد که معتقدند در نهایت همه چیز نجات خواهد یافت مورد استفاده قرار گرفته است. شنیدم یکی از معتقدان به این مکتب انحرافی می گفت که یهودای اسخریوطی و شیطان در خیابانهای بهشت قدم خواهند زد چون در نهایت همه نجات خواهند یافت و هیچ کس هلاک نمی شود. البته او این قسمت از آیه را مطرح کرد که آنچه در زیر زمین هست نیز در برابر عیسی به زانو در خواهد آمد. اما اگر این آیه در فیلیپیان را با کولوسیان فصل 1 آیه 20 مقایسه کرده و در نظر بگیرید، آنگاه معنای حقیقی آن برایتان آشکار خواهد شد. موضوع مورد نظر در فیلیپیان خداوندی عیسی مسیح است. خدا او را به عالی ترین مقام سرافراز کرده است، به طوری که در تحت نام عیسی مسیح هر زانویی چه در آسمان، چه بر زمین و چه در زیر زمین باید خم شود. و این مطلب به این مفهوم است که حتی جهنم نیز در مقابل او زانو خواهند زد چون او خداوند است. او خداست. اما فقط زانو زدن نجات را شامل نمی شود. زانو زدن در مقابل او به معنای نجات یافتن نیست. کولوسیان فصل 1 آیه 20 درباره خداوندی عیسی مسیح صحبت نمی کند، بلکه در مورد کار احیا کننده و نجات بخش عیسی مسیح سخن می گوید. درباره آزادی و رستگاری صحبت می شود. چه چیز احیا و آزاد شد؟ آیا جهنم را نیز شامل می شود؟ نه، در آنجا چیزهای زیر زمین عنوان نمی شود. چرا؟ چون کولوسیان فصل 1 آیه 20 در مورد بازخرید شدن و رستگاری صحبت می کند و برای جهنم رستگاری وجود ندارد. اگر این آیه را در کنار هم بخوانید، آنگاه به طور واضح خواهید دید آنانی که در جهنم در برابر عیسی مسیح به زانو در می آیند فقط خداوندی او را به رسمیت شناخته و می پذیرند تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو در آید. اکنون به هفتمین مرحله یا قدم در ارتباط با سرافرازی و جلال یافتن عیسی مسیح می رسیم. در فیلیپیان فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. هر زبانی باید اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است. این موضوع به این معنی نیست که هر زبانی او را به عنوان نجات دهنده اعتراف خواهد کرد. نکته جالب این است که حتی آنانی که در جهنم می باشند باید خداوندی عیسی مسیح را بپذیرند که فکر کنم باعث غم و اندوه بیشتر آنان خواهد شد. می خواهم در اینجا توجه شما را به نکته مهم جلب کنم. در مورد خداوند نامیدن عیسی مسیح بسیار مراقب بوده و دقت کنید وقتی که او خداوند شما نیست. به انجیل متی فصل 7 آیه 21 الی 23 توجه کنید که گفته است بسیاری افراد او را خداوند خداوند صدا زده و حتی در نام او معجزات انجام می‌دهند، ولی او به آنان خواهد گفت شما را هرگز نمی‌شناسم. دوست من، بهتر است که او را به عنوان نجات دهنده خود بشناسید قبل از اینکه بگویید او خداوند شماست. اگر او نجات دهنده شما باشد، آنگاه می توانید از او به عنوان خداوند خود اطاعت کنید. علاقه ندارم وقتی مردم در سرودی می خوانند چه دوستی است عیسی. بله، ما با عیسی مسیح دوستی داریم، ولی به سخنان عیسی مسیح در این مورد در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 14 گوش کنید که می گوید و شما دوستان منید اگر آنچه می گویم اطاعت کنید. می توانیم او را دوست خود بدانیم اگر آنچه فرمان می دهد اطاعت کنیم. او خداوند ما نیست مگر اینکه از او اطاعت کنیم. فکر پولس امور مسیح. تا کنون در مورد فکر مسیح آموختیم. متوجه شدیم چیزی نیست که بتوانیم تقلید کنیم. بودن فکر عیسی مسیح در ما فقط میتواند توسط روح خدا به ما داده شود. این کار روح خدا درون ما است که ثمره فروتنی و تواضع در زندگی ما تولید میکند. فقط با بودن در مسیح میتوانیم فکر مسیح را داشته باشیم. اکنون می‌خواهیم فکر مسیح را ببینیم هنگامی که در جاده‌های روم قدم برمی‌داشت. خواهیم دید که در خانه‌ها و زندان‌های روم زندگی کرد. در اینجا سه مثال به ما داده شدند. فکر پولس، فکر تیموتائوس و فکر اپافرودوتیوس، کشیش کلیسای فیلیپی. در این امپراتوری دور از خدا سه مرد بودند که فکر مسیح را نمایان کرد و شاید حدود 3 میلیون نفر دیگر نیز بودند، اما در اینجا فقط این 3 نفر به ما معرفی شدند. در فیلیپیان فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم سعی می‌کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته اید، یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست. کلمه نجات در اینجا به عنوان یک مفهوم عمومی استفاده شده است. پولس رسول در مورد روبرویی با مشکلات صحبت می کند که در کلیسا و در زندگی مسیحی خود داشتند. او آنجا نیست که بتواند به آنان کمک کند و حتی مطمئن نیست که زمانی دوباره به آنجا خواهد برگشت، چون در زندان رومی اسیر است. بنابراین میگوید که با ترس و احترام عمیق به خداوند نجات خود را نشان دهید. واعظی در کلیسا این آیه را در میان گذاشت و هنگام شنیدن این آیه دختری از مادرش به آهستگی پرسید مادر، نمی توان نجات را داشت مگر اینکه آن را نشان داد. آیا اینطور است؟ این سوال خوبی است و آیه بعدی به آن پاسخ می دهد. فیلیپیان فصل 2 آیه 13 می گوید زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. بنابراین خدا نجات را امکان پذیر ساخت در این که آن را نشان داده و آشکار کرد. اگر خدا شما را نجات داده است، او از طریق ایمان به علاوه هیچ چیز دیگر این کار را کرده است. خدا هیچ نوع کار و اعمال خوبی را برای نجات نمی‌پذیرد. اما بعد از اینکه نجات یافته اید، خدا درباره اعمالتان با شما صحبت کرده و آن را در نظر می‌گیرد. نجاتی که او از طریق ایمان برای شما فراهم ساخت همان نجاتی است که می‌خواهد آن را نشان دهید. کالوین به این صورت توضیح می‌دهد: ایمان به تنهایی نجات می‌دهد، اما ایمانی که نجات می‌دهد تنها نیست. یعقوب هم همین مطلب را در یعقوب فصل 2 آیه 17 الی 18 چنین بیان کرد. پس ملاحظه می کنید ایمانی که منجر به اعمال خیر نگردد و با کارهای نیک همراه نباشد اصلا ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و توخالی است. این ایراد به جا خواهد بود اگر کسی بگوید شما میگویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بس، اما من میگویم که اعمال نیک نیز مهم است، زیرا شما بدون اعمال نیک نمیتوانید ثابت کنید که ایمان دارید، اما همه میتوانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم. فقط خدا میتواند قلب را بنگرد. او از وضعیت حقیقی ما آگاهی دارد. او میداند که آیا هر یک از ما ایمانی نجات بخش داریم، اما همسایه شما نمیتواند ایمان شما را ببیند. تنها چیزی که او میتواند ببیند اعمال ایمانی شماست. او کارهایی را میبیند که شما بر طبق ایمانتان انجام میدهید. ایمان درونی حقیقی اعمال نیکو را به بیرون نشان میدهد تا مردم اطراف ما بتوانند بگویند که ما مسیحیان افرادی متفاوت هستیم. نیازی نداریم که لباسها و یا سمبولها و علامتهای خاص را همراه خود داشته باشیم تا بتوانیم خود را به عنوان مسیحی معرفی کنیم. پولس درباره ایمانی صحبت خواهد کرد که خود را در زندگی ایمانداران فیلیپی نشان داده و آشکار می کند. در فیلیپیان فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم کارهایتان را بدون غرغر و شکایت انجام دهید. هیچ نوع خدمتی را در کلیسا نپذیرید اگر از انجام آن خوشنود و راضی نبودید و غرغر و شکایت می‌کنید. این موضوع بیش از هر چیز دیگری به کار و خدمت مسیحی آسیب می‌رساند. کارها و خدمات خود را بدون گله و شکایت انجام دهید. فیلیپیان فصل 2 آیه 15 میگوید تا کسی نتواند از شما ایراد بگیرد. شما باید در این دنیای فاسد که پر از افراد نادرست و گردنکش است، همچون فرزندان خدا پاک و بیلکه باشید و در میان ایشان مانند نور بدرخشید. مانند نور باشید و بدرخشید. وقتی شب هنگام بیرون می رویم ستارگان آسمان را می بینیم. هرگاه خدا از آسمان به این زمین تاریک نگاه می کند، کسانی را که به او تعلق دارند مانند نورهای درخشانی می بیند. و دوست من، این نورهای درخشان دقیقاً کسانی هستند که به سخن پولس توجه کردند که می گوید در میان ایشان مانند نور بدرخشید. ستارگان در آسمان می درخشند و ما بر زمین. در فیلیپیان فصل 2 آیه 16 می‌خوانیم و کلام حیات بخش خدا را به ایشان برسانید، آنگاه به هنگام بازگشت مسیح من غرق شادی خواهم شد، زیرا نتیجه زحماتی را که برای شما کشیده ام خواهم دید. زندگی و نور به هم وابسته می‌باشند. وقتی کلام حیات بخش خدا را اعلام می‌کنیم مانند نور در این دنیا هستیم. پولس خوشحال است و شادی می کند چون می شنود ایمانداران فیلیپی ایمانشان را به عمل نیکو نشان می دهند. این ایمانداران به قلب پولس بسیار نزدیک بودند، زیرا او ایشان را به سوی عیسی مسیح هدایت کرده و با کمک او ایمان آورده و تولد تازه یافته بودند. فیلیپیان فصل 2 آیه 17 می گوید حتی اگر لازم باشد حاضرم تا آخرین قطره خون خود را برای حفظ ایمانتان بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم و در راه شما فدا شوم. من از این کار شادی خواهم نمود و شما را در شادی خود شریک خواهم ساخت. در اینجا یکی از عالی ترین آیات در کلام خدا را مشاهده می کنیم. به ما نشان می دهد که زندگی مسیحی واقعا بایستی چگونه باشد. پولس به یکی از قدیمی ترین قربانگاه ها در عهد عتیق اشاره می کند. اگر به پیدایش فصل 35 آیه 14 نگاه کنیم می بینیم که یعقوب در بیت ایل ستون یا قربانگاهی برپا کرد و هدیه نوشیدنی برای خداوند بر آن ریخت و آن را با روغن زیتون تطهین کرد. سپس در کتاب‌های لاویان و اعداد درباره قربانی‌ها توضیح داده شده است. آموختیم که هدیه نوشیدنی همیشه به قربانگاه سوختنی و هدیه آردی اضافه می‌شد. اما این هدیه هیچگاه به قربانگاه یا قربانی خطاها اضافه نمی‌شد. غیر معمولی ترین هدیه تقدیمی بود که هیچ ارتباطی با بازخرید شدن یا رستگاری نداشت. ارتباطی با شخص عیسی مسیح هم نداشت. آنها آن هدیه نوشیدنی را در داخل یک مشک شراب آورده و آن را بر روی قربانگاه سوختنی که درون آتش بود می ریختند. چه اتفاقی برای آن می افتاد؟ بخار شده و ناپدید می شد. پولس در این آیه می گوید: میخواهم زندگیم مانند یک هدیه نوشیدنی بر روی قربانی عیسی مسیح ریخته شود. پولس میداند که خداوند عیسی مسیح عالی ترین قربانی را فراهم ساخته است. بنابراین پولس میخواهد زندگیش مانند یک هدیه نوشیدنی باشد که ریخته شده و ناپدید شود. او میخواست آنچنان مصرف شده و به کار برود تا تمام چیزی که بتواند دیده شود عیسی مسیح باشد. او می‌خواست تمام جلال و افتخار فقط از آن عیسی مسیح باشد و این فکر پولس بود. من نمی‌توانم به آرزوی بالاتری برای زندگی مسیحی فکر کنم و این باید شیوه فکر هر ایماندار به عیسی مسیح باشد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 18 می‌خوانیم: شما نیز باید از این کار خوشحال باشید و با من شادی کنید که این افتخار را دارم تا در راه شما جان خود را فدا نمایم. به عبارت دیگر، اگر زندگی شما انجیل را می ستاید، زندگی من مانند یک هدیه نوشیدنی جاری و ریخته شده است. با یک دیگر برای این کار عظیم خداوند شادی خواهیم کرد. این شیوه قدم برداشتن در تواضع و فروتنی است. فقط یک نفر با فکر مسیح میتواند خود را مانند یک هدیه نوشیدنی تقدیم کند. پولس رسول در این قسمت سخنانش را با اشاره به شادی و خوشی به پایان میرساند. ما امروز اغلب در مورد چیزهای اشتباه شادمانی میکنیم. بایستی درباره این واقعیت شادمان باشیم که عیسی مسیح برای ما مرد و ما می توانیم او را خدمت کنیم. وقتی در مورد شخصی می شنویم که خدا او را به کار می برد و یا زمانی که درباره یک کلیسای عالی می شنویم که مردم در آن نجات یافته و در ایمانشان رشد می کنند، باید شادمان شده و خوشحال باشیم. اگر با فروتنی و تواضع در این دنیا قدم برداریم، از موفقیت و پیروزی دیگران شادمان می شویم. متاسفانه امروزه حسادت و ستیزه‌جویی گسترده شده. این موضوع باعث می شد که در روزگار پولس به کار مسیح صدمه بزند و امروز نیز به پیشرفت کار مسیح آسیب می رساند. فکر عیسی مسیح در ایماندار شادی و خوشی ایجاد کرده و خدا را جلال خواهد داد. فکر تیموتائوس همفکری با پولس. در فیلیپیان فصل 2 آیه 19 می‌خوانیم: اگر خدا بخواهد به زودی تیموتائوس را نزد شما خواهم فرستاد تا وقتی نزد من باز می‌گردد مرا از احوال شما آگاه کند و روحم را شاد سازد. می‌توان گفت که تیموتائوس پسر روحانی پولس بود. پولس به او اعتماد زیادی داشت. او می‌توانست به تیموتائوس برای سرپرستی ایمانداران فیلیپی اعتماد کند. فیلیپیان فصل 2 آیه 20 میگوید: هیچ کس مانند تیموتائوس چنین علاقه خاصی نسبت به شما ندارد. و در اینجا شرح همفکری تیموتائوس با پولس را مشاهده میکنیم. منظور از این که او با پولس همفکر بود این است که او نیز فکر عیسی مسیح و شخصیت فروتن و متواضعی را داشت. نیازی نیست که شوراهای ملی یا جهانی کلیسایی را سازماندهی دهیم برای اینکه بتوانیم افراد را در کنار یکدیگر جمع کنیم. در واقع نیازی به سازمانی نیست تا آنها را با یکدیگر همراه و همکار ساخت. اگر هر یک از آنان فکر عیسی مسیح را داشته باشند با هم همکاری خواهند کرد. تیموتائوس نسبت به پولس وفادار و صادق بود. گاهی اوقات شخصی که تازه ایمان آورده ممکن است بعد از مدتی با آن کسی که او را به سوی خداوند هدایت کرده اختلاف نظر پیدا کند و این موضوع مانند فرزندی است که با پدر و مادرش مخالفت می کند. برای پولس نیز چنین اتفاقی افتاده بود، ولی تیموتائوس نسبت به او وفادار ماند. پولس او را به نزد ایمانداران فیلیپی می فرستد چون می توانست به او اعتماد کند. چقدر عالی است افرادی را ببینیم که با عیسی مسیح هم فکر هستند و می توانند با هم همکاری کنند. چنین همکارانی که فکر مسیح را دارند بسیار با ارزش می باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.